عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران تاکید کرد شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد دوز سوم واکسن برای اطمینان از پاسخ ایمنی قوی در برابر نوع اومیکرون برای همه گروه‌های سنی حیاتی بوده و هنوز هم همینطور است. مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید بر متفاوت بودن کما با مرگ مغزی گفت همه باید سعی کنند تا مردم تفاوت مرگ مغزی و کما را متوجه شوند و به این باور برسند که مرگ مغزی با کما تفاوت دارد و در مرگ مغزی امکان برگشت افراد وجود ندارد. دکتر کتایون نجفی‌زاده با اشاره به فرایند مرگ مغزی گفت مرگ مغزی تخریب سلول‌های مغز، متلاشی شدن آنها و تبدیل شدن سلول‌های مغز به یک ماده بیشکل و متعفن است که بر اثر ضربه یا هر چیزی که فشار داخل مغز را افزایش دهد اتفاق می‌افتد. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران در حوزه مالیات بر مواد دخانی تقریباً جزو آخرین کشورهاست گفت اگر مالیات بر مواد دخانی بر اساس آنچه پیشنهاد داده بودیم انجام میشد حدود 30,000 میلیارد تومان برای کشور حاصل میشد. دکتر کمال حیدری افسود در وضعیت کنونی نظام سلامت بیش از 10 برابر این عدد را برای عوارض دخانیات در کشور هزینه میکند. و رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت از عرضه خدمات رایگان 5000 مرکز مشاوره و ترک دخانیات در سطح کشور خبر داد و گفت سامانه 40C خدمات ترک دخانیات را ارائه می دهد. بهزاد ولیزاده افسود البته این ستاد تنها به بخش دولتی اکتفا نکرده و وزارت بهداشت خدمات ترک در بخش خصوصی را هم تسهیل کرده است تا پزشکان با گذراندن دوره ترک دخانیات بتوانند در مطب خود خدمات بدهند. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی. برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی. این برنامه برای عزیزانمون در گروه‌های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ما هست که از این طریق میتونید با برنامه خودتون سپهر دانش همراه باشید. و اما معرفی آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر حمید رضا نوروزی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق. خب دوستان عزیز در جریان هستن که در هفته ملی بدون دخانیات هستیم. به همین مناسبت محور موضوعیمون رو به این هفته و روز جهانی بدون دخانیات اختصاص دادیم. بخش‌های مختلفی رو در خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد که در بخش کنکاش سرکار خانم دکتر الهام فقیهیان، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص عوارض سیگار و مخاطرات اون در حوزه دندانپزشکی توضیح می‌دهند. در استودیوی پخش شبکه رادیوی سلامت مهمان گرانقدری داریم، جناب دکتر حسن آذری پور ماسوله، پزشک، دکترای تخصصی مدیریت سلامت و عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، که در برنامه در خصوص بار سیگار و دخانیات در کشور ما، عوارض مختلف اون و به خصوص بحث تخصصی در خصوص ترک سیگار و مشابه های اون با ایشون گفتگو خواهم کرد. در بخش سپهر گفت سرکار خانم دکتر فروزان محمدی، پاتولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص آیلدی ها توضیح خواهند داد. و بخش انتهای برنامه پاسخ کیس هست که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خب اگر موافق باشید بخش ابتدایی برنامه رو داشته باشیم. تحریک کیس برنامه امشب ما با جناب آقای دکتر حمید رضا نوروزی هست. ایشون فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر نوروزی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام آقای دکتر،
خیلی
شما وقتتون بخیر. خاطر نواسید میگم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مشتاق هستیم پرسش برنامه امشب رو بفهمید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم با افتخار. در مورد بیماری برای امشب مطرح میشه، بیماری یک آقای 19 ساله هستن که دانشجوی پرستاری هستن، سابقه 3 نوبت دریافت واکسن هپاتیت بی رو موقع قبولی در دانشگاه داشتن ولی تست تیتراژ آنتیبادی رو بعد از اون انجام ندادن و در حال حاضر مشکلشون این هست که با سوزن آلوده به بیمار هپاتیت بی دچار نیدلستیک شدن موقع رگ گیری. بهترین اقدام برای ایشان کدام یکی از گزینه ها هستش؟ گزینه الف انجام تست آنتیبادی، گزینه ب چک کردن HBS آنتیژن برای ایشون در حال حاضر و سپس تکرار اون 3 ماه بعد، گزینه جیم تزریق ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت بی و نهایتا گزینه دال تزریق HBIG و سپس تزریق واکسن یادآور هپاتیت بی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. از اون پرسش هایی هست که شیوع هم داره و اتفاق هم میفته و در همون هین هم باید زود تصمیم بگیریم که اصلا چه اتفاقی باید بیفته و چه کاری باید انجام بدیم. خیلی متشکرم از اینکه این پرسش رو مد نظر قرار دادید.
حالا پایان برنامه سعی میکنیم که همه حالت مختلفی که بیماران مراجعه میکنند رو حتما در خدمت عزیزان باشیم، البته درس هستیم خدمتشون، ولی
انشالله بتونیم
یه مروری
کرده باشیم
در این
انشالله. خیلی متشکرم، تا اون زمان با شما خدافظی میکنم.
زنده باشیم، در خدمتتون هستم، فعلا خدا
نگهدار. سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما دوستان عزیز، سامان پیامکی ما 30102 هست، میتونید در مورد گزینه انتخابی و این که چرا اون گزینه رو انتخاب میکنید برای ما پیامک ارسال بفرمایید. با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. خب هر ساله به مناسبت گرامی داشته روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ 31 ماه می اقدامات هماهنگ و گسترده‌ای در سراسر جهان رخ میده، در خصوص اطلاع رسانی در مورد مضرات دخانیات، اتفاقهای مهمی که داره میفته و ترفندهایی که صنایع دخانی از اون استفاده میکنن برای افزایش مصرف و اهمیت ترک دخانیات و بازگشت به سبک زندگی سالم. هفته ملی بدون دخانیات تقریبا از چهارشنبه 4 خرداد آغاز شده و فردا 3 دهم خرداد روز آخری هست که این هفته رو در واقع داریم. شعار امسال اختصاص داره به دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما که امشب می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. مهمان گرانقدری در برنامه امشب ما حضور دارن، جناب دکتر حسن آذری پور ماسوله، پزشک، دکترای تخصصی مدیریت سلامت و عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما آقای دکتر، شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. مضرات سیگار با توجه به آنچه که رسانه‌ها بهش پرداختن و آنچه که حالا در موردش می‌دونیم خب کم نیستن و خب همکاران پزشک ما که گروه هدف این برنامه هستن خب با اونها آشنایی دارن، موارد مختلفش رو در کار بالین به تعداد و موارد مشخصی میبینن. شاید کمتر میخوایم در مورد این عوارض صحبت بکنیم و بیشتر به اون بحث ترک سیگار و مواردی که همکاران شاید باش چالش دارن بپردازیم، اما اگر موافق باشید یک مقدمه بفرمایید که این بار سیگار علاوه بیماری‌زایی در جهان چگونه هست و چه نگاهی سازمان جهانی بهداشت به اون داره.
بله خب واقعیت اینه که میدونید اصلا شروع شناسایی سیگار به عنوان یک عامل جدی تهدید سلامت از سال 2000 شروع شد. در سال 2000 سازمان جهانی بهداشت برآوردش این بود که 2.4 میلیون نفر در سال در جهان به علت ابتلا به بیماری های ناشی از استعمال دخانیات فوت میکنه و از این 4 میلیون مرگ در اون سال 2 میلیون مرگ سهم کشورهای توسعه یافته و 2 میلیون مرگ هم سهم کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای شبیه کشور ما بود. برآوردها و تخمین های سازمان جهانی بهداشت این بود که اگر روند استعمال دخانیات در جهان به همین شکل ادامه پیدا کنه، در سال 2030 سالیانه 10 میلیون مرگ رو باهاش مواجه خواهیم بود. منتها این دفعه در سال 2030 از این 10 میلیون مرگ 70%ش، یعنی 7 میلیون مرگ در کشورهای در حال توسعه اتفاق میفته و 3 میلیون مرگ، یعنی 30% مرگ در کشورهای توسعه یافته، که خب علت هم داره، همین که از اواسط دهه 60 میلادی میدونید اولین مطالعه علمی که ارتباط بین استعمال دخانیات و ایجاد بیماری ها و افزایش مرگ و میر به علت بیماری های ناشی از استعمال دخانیات رو به طور علمی به اثبات رسوند، یه مطالعه‌ای بود که اتفاقا دو تا پزشک انگلیسی، دکتر دال و دکتر پتو، در سال 1952 اتفاقا این مطالعه روی اعضای سازمان نظام پزشکی انگلستان انجام شد و اینها دیدن که در یه مطالعه یک ساله شیوع بیماری های خاصی در افراد سیگاری که عضو سازمان نظام پزشکی انگلیس هستن نسبت به اونایی که غیر سیگاری هستن بیشتر دیده میشه. در مطالعه پیگیری های 3 ساله و 10 ساله همون جمعیت به طور قطع ثابت شد که پزشکان یا اعضای سازمان نظام پزشکی انگلیس که مصرف کننده مواد دخانی هستن، مرگ و میر در غیر مصرف کننده نسبت به غیر مصرف کننده هاتشون بیشتره یا یه سری بیماری های به خصوص در اینا بیشتر اتفاق میفته. بنابراین از دهه 60 و 70 میلادی در واقع کشورهای توسعه یافته رفتن به سمت تبلیغ برای پیشگیری از آغاز استعمال دخانیات و همچنین تسهیلات درمانی رو در اختیار مصرف کنندگان قرار داد. به همین خاطر الان توی کشورهای در واقع توسعه یافته ما شاهد این هستیم که شیوع استعمال دخانیات در جمعیت آقایون داره رو به کاهش میگذره. یه بحث دیگه هم که آمار مرگ ها رو در کشورهای در حال توسعه بیشتر میکنه اینه که میدونید باز بر اساس نتایج مطالعات علمی شایع ترین سن تجربه اولین نخ سیگار بین 13 تا 19 سالگی هست، این دوره سنی نوجوانی و جوانی. خب طبیعتا توی خیلی از کشورهای توسعه یافته آمار نرخ رشد جمعیت صفر یا گاهن منفی هست، بنابراین این طبقه‌ای که در واقع مصرف کنندگان بالقوه و مشتریای آتی صنعت دخانیات هستن تو اون کشورها کوچیک شده، در حالی که توی اکثر کشورهای در حال توسعه جمعیت جوان فراوانی هست که اینا مصرف کنندگان بالقوه مواد دخانی توی این جمعیت هست و اینا میتونن در واقع در اثر ابتلا به دخانیات اون آمار مرگ و میر بیشتر رو در سالهای آتی برای کشورهای در حال توسعه در واقع به هم بزنن و باعث بروز و شکل گیریش میشه. خب آمار ما متاسفانه در ایران آمار اختصاصی که بهش اشاره کنیم بگیم این به علت ناشی از مطالعاتی که داخل کشور شده نداریم، ولی بر اساس ترند ها و روند هایی که در واقع در جهان شناسایی شده و بین 12.5 تا 25% مرگ ها رو به علت ابتلا به بیماری های ناشی از استعمال دخانیات میدونن، حدس ما اینه که بین یه چیز هولوش 60 تا 70 هزار مرگ در سال در ایران به علت ابتلا به بیماری های ناشی از استعمال دخانیات اتفاق افتاد. از نظر هزینه مالی هم که یا بار مالی که در واقع استعمال دخانیات به کشور تحمیل میکنه، اگر بپذیریم که یه چیزی به طور متوسط 50 میلیارد نخ سیگار در کشور در سال مصرف میشه و متوسط قیمت یه نخ سیگار یه چیز حدود 1000 تومان در نظر بگیریم، نزدیک 50000 میلیارد تومان هزینه مستقیم استعمال دخانیات، یعنی در واقع سیگاری‌ها دود میکنه، دو تا سه برآورد با سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی. این هستش که هر مقدار که در یک کشور صرف دود کردن مواد دخانی میشه، دو تا سه برابرش هزینه میشه برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، یعنی یه چیزی هولوش 100 تا 150 هزار میلیارد تومان در سال توقع داریم که در ایران صرف درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات بشه. این هم در واقع در مورد بار مالی استعمال دخانیات بر اساس برآوردهای بین المللی هست. میگم مطالعه اختصاصی ما نداریم متاسفانه.
عددها آقای دکتر عددهای بزرگی هست، یعنی 100 هزار میلیارد تومان. بله. عددهای بزرگی هست. حالا شاید در نگاه اول فکر کنیم که مثلا اون هزینه‌ای که داره بابت مصرف سیگار میشه و دخانیات اون بیشتره، اما شما اشاره میکنید که در واقع اون بار بیماری که داره و هزینه‌های درمانی چندین برابر هست بر اساس اون معیارهای بین‌المللی که بهش اشاره کردید.
بله ببخشید، من فقط حالا به مناسبت همین شعار امسال که آثار زیست محیطی مصرف دخان تو این محاسبات اون عدد و رقم ما اصلا وارد نشده. به هر حال که ما میدونید از مزرعه‌ای که زمینی که توتون توش کشت میشه، در واقع کارگرانی که در توی مزرعه توتون کار میکنن و در تماس با در واقع گرد و غبار مزرعه توتون هستن، این تهسیگارایی که پرتاب میشه توی محیط زیست، این فیلتره و خود اون باقی مانده توتون ها قسمت اعظم، یعنی مقدار زیادی از سموم موجود در دود سیگار توی اون فیلترها وجود داره، اینا وارد خاک میشه، منابع آب را آلوده میکنه، خاک را آلوده میکنه با انواع و اقسام سمومی که تو سیگار هست. من چند سال پیش خاطرم هستش که رئیس آتش نشانی تهران میگفتش که یک سوم آتش سوزی های شهر تهران عامل ایجاد کنندش تهسیگاریه که درست خاموش نشده. میخوام بگم که اون آثار زیست محیطی هم اگر به اینا اضافه کنیم و به عدد و رقم تبدیلش کنیم، خیلی رقم بزرگتری میشه، به اضافه اینکه یه سری هزینه های غیر ملموس داره استعمال دخان. مثلا فرض کنید شما وقتی که یه آقایی توی 15 سالگی استعمال دخانیات رو شروع میکنه، در 40 سالگی به علت سکته قلبی حجم زیادی از عضله قلبش خودش رو از دست میده و دیگه نمیتونه کار کنه، از کار افتاده میشه عملا و از منابع مالی دولت و بیمه ها باید تا پایان عمر در واقع بهش مستمری پرداخت بشه، یه نیروی مولد از بین رفته، کلی هزینه شده توی کشور تا یه نفری توی سن 40 سالگی در واقع تبدیل شده به یه نیروی متخصص یا استادکار ماهر و حالا همه اونها به باد میره و از این به بعد اون فرد در واقع علاوه بر اینکه سطح و استاندارد زندگیش به خاطر اینکه نمیتونه کار کنه، آیدیش در واقع کمتر میشه، میاد پایین و از اون طرف خب دولت حالا باید یا سازمان‌های بیمه‌گر بهش کمک کنن برای اینکه این ادامه زندگی بده، یا بالاخره ایشون توی سن مثلا فرض کن 15 سالگی شروع کرده به سیگار کشیدن، توی 40 سالگی 45 سالگی به علت یکی از این بیماری‌ها، سرطان ریه، بیماری ریوی، سکته قلبی، سکته مغزی ناشی از استعمال دخانیات فوت می‌کنه، یه خانواده نانآور خودش رو از دست میده، یه سری بچه پشتوانه‌های روحی و روانی خودشون رو از دست میدن، اصلا سرنوشت اون بچه‌ها ممکن تغییر کنه، خانواده که اگر پدر زنده بود یا مادر زنده بود اینا میتونستن به طور طبیعی درسشون رو بخونن، برن وارد دانشگاه بشن، فرصت شغلی بهتری به دست بیارن، حالا شاید مثلا بعضی از این فرزندان مجبور بشن که تحصیل رو ترک کنن و برن وارد بازار کار بشن. میخوام بگم یعنی اینا رو اگر ریالی کنیم که چقدر به لحاظ ریالی به مملکت آسیب میزنه، بار مالی استعمال دخانیات خیلی خیلی بیشتر هست از این.
خیلی متشکرم از نکاتی که مطرح کردید، به خاطر اینکه وقتی که ما به عنوان پزشک یا کادر درمان داریم با بیماری مواجه میشیم که مصرف سیگار داره به عنوان یه ریسک فاکتور برای بیماری های مختلف قلبی عروقی و سایر بیماری ها، یه نگاهی هم باید داشته باشیم که این بار بیماری چقدره. شاید اون انگیزه ما رو برای اینکه مشاوره بهتری بدیم، برای اینکه به سلامت اون فرد کمک کنیم و در نگاه کلانتر به اون سلامت کلان در کشور و موضوعات مختلفش در واقع بخوایم جزء کوچک و قدمی برداریم که در کنار هم میتونه یک موضوع گسترده ای رقم بزنه، بسیار اهمیت پیدا میکنه. در ادامه برنامه با آقای دکتر آذری پور میخوام بیشتر صحبت کنم در مورد این که اگر یک فردی مراجعه میکنه برای ترک سیگار چه اقداماتی باید انجام بشه، چه تسهیلات و تمهیداتی باید در موردش اطلاع داشته باشیم. یه مقداری بحث تخصصی تری رو در این بخش مایی دکتر رقم خواهیم زد. 3102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز میتونید از طریق اون با برنامه خودتون سپهر دانش همراه باشید.
خورجین باد روزای سخت و پر کنایه، خنده رو با غصه نمیشنوه، کی میدونه چجوریه سرنوشت. بین من و تو گله میاروره، قربت که جاده های سوز و گوره، رنگ غریب و ساله فصل ما، علاقه همه گلش آدم ها.
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر حمیدرضا نوروزی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق طرح کردند. پرسشی که طرح شده در مورد یک آقای 19 ساله هست که دانشجوی پرستاری هستند. سه نوبت دریافت واکسن هپاتیت بی رو موقع دانشجویشون داشتن ولی تست تیتراژ آنتیبادی رو انجام ندادن. در حال حاضر با سوزن آلوده به بیمار هپاتیت بی دچار نیدلستیک شدن و پرسش این هست که بهترین اقدامی که برای ایشون باید انجام بشه کدام گزینه است. گزینه یک انجام تست آنتیبادی، گزینه دو چک کردن HBS آنتیجن در حال حاضر و سپس سه ماه بعد، گزینه سه تزریق ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت بی و گزینه چهار تزریق ایمونوگلوبولین هپاتیت بی و سپس تزریق واکسن یادآور هپاتیت. نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما هست که دوستان عزیز میتونید در مورد اون نظر بدید. خب در ادامه برنامه دوستان میدونن که بحثی رو که امشب داریم به مناسبت روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات هست. شعار این هفته دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما هست و مهمان گرانقدر برنامه ما جناب دکتر آذری پور ماسوله هستن. آقای دکتر، امروز دوشنبه 9 خرداد در واقع شعارش و آنچه که حالا در کشور ما عنوان شده پیشگیری از مصرف دخانیات با فرهنگسازی و آموزش سلامت جامعه هست با اولویت دانش آموزان و دانشجویان، خیلی برمیگرده به اون موضوعی که در بخش پیشین اشاره کردید که در سنین پایین‌تر وقتی که اتفاق میفته عوارض اون و بار اون بیماری در واقع بیشتر میشه و مشکلات رو بیشتر میکنه. میدونم در برنامه‌های مختلفی که در شبکه رادیوی سلامت تقدیم شنوندگان میشه در مورد این موضوعات خیلی صحبت میشه و من میخوام اگر فرصت شد در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر اجازه بفرمایید من میخوام بیام به زمانی که دوران دانشجوییمون بود و حالا در کلینیک‌های مختلف وقتی که میریم بیمارانی رو مشاهده میکنیم که ریسک فاکتوری به نام مصرف سیگار دارن، یا مثلا ام آی کردن سیگاری هستن، یا الان داریم کنترل فشار خون انجام میدیم متوجه میشیم سیگاری هستن، و در واقع یکی از اوردرهایی که داریم اینه که فلانی برو سیگارتو ترک کن.